مردان خاکستری بر اساس زندگی نامه شهید ناصر محمدی، نویسنده هنگامه امیرپور، از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس، راوی مهرداد مهماندوست، صدا بردار رامین آریاشکوه، تهیه کننده محمد امین رهبر. دفتر اول، ورق پنجم، رازداری. علی همچنان به مساجد رفت آمد داشت و پای ثابت سخنرانی ها بود. مسجد لورزاده که می رفت، بعد از منبر آیت الله عمید زنجانی حتما سری هم به کتابخانه ایشان می زد. آن روز بعد از نماز آمد و پیشنهاد ساختن کتابخانه را به جعفر آقای شیشه بر داد. جعفر آقا استقبال کرد و البته شرطی هم برایش گذاشت و گفت علی آقا، خودت بایستی همه کارشو به عهده بگیری. در مسجد قانونی نانوشته وجود داشت و آن این بود که تقریبا هر کس هر ایده‌ای داشت برای عملی کردنش خودش هم باید دست به کار می شد و پای کار می استاد. علی تنها خواستش رو به جعفر آقا گفت حاج آقا، پس لیست کتابا رو در میارم، بی زحمت شما اونایی رو که نداریم برامون تهیه کنیم. علی شروع به ساختن قفسه کتابخانه کرد و با کمک همه دوستانش قفسه ها را در قسمتی از مسجد نصب کردند. شروع به خریدن و گرفتن کتاب ها کردند. تا کتاب جدیدی می آمد برای خریدش اقدام می کرد. اولین پاتوقش هم شده بود کتاب فروشی های روبروی دانشگاه تهران. بالاخره بعد از چند ماه اسم کتابخانه مسجد حاج عبدالله بر سر زبان ها افتاد. کتاب های این کتابخانه اکثر جوان های همسن و سال علی را به آن منطقه کشانده بود تا عضو آنجا شوند. مهری را هم با کمک عباس و اکبر و مرتضی درست کردند و اول کتاب هایشان زدند. خیلی ها درخواست خرید بعضی از کتاب ها را می دادند. به پیشنهاد علی کتاب هم می فروختند و این شده بود منبع درآمدی برای مسجد. با پولش کتاب‌های جدیدتری می‌خریدند. گاهی هم مردم کتاب‌ها را می‌بردند و دیگر برگشتی در کار نبود. علی همچنان کلاس‌های احکام و ادبیات عرب را با شاگردانش داشت. آن روز درس عربی داشتند. علی از پسری به نام عرب سرخی خواست تا کلمه‌ای را روی تخت صرف کند. سعید بیا بنویس، منتظریم. عرب سرخی پای تخت که آمد دید گچ تمام شده است. علی نگاهی به عرب سرخی انداخت و به او اشاره کرد که بنشیند. علی از جایش بلند شد و به بچه‌ها گفت این جمله رو که تو صفحه 16 هست تجزیه کنین تا من بیام. بعد رو به حسن کرد و گفت مواظب باش کسی سر صدا نکنه. حسن هم انگشت سبابه‌اش را بالا آورد و گفت چشم آقا. علی به سرعت باد سوار موتورش شد و بعد از چند دقیقه با یک پاکت پر از گچ به کلاس برگشت. نفس زنان وارد کلاس شد و همینطور که آب دهانش رو قورت می داد شکسته شکسته از حسن تشکر کرد. برو بشین حسن، کسی که شلوغ نکرد. آقا اجازه، نه کسی شلوغ نکرد. آقا همم تجزیه کردن تا شما برگردیم. علی دوباره عرب سرخی رو صدا کرد، اما این بار با خیال راحت. کلاس که تمام شد عباس برایش چای ریخت و گفت دوباره با پول خودت رفتی گچ گرفتی؟ هی بابا، اینا که در برابر اون کمک‌های دیگران چیزی نیست، دو تا دونه گچ دیگه. شب بعد از نماز حاج آقا جمعشون کرد. انشاءالله دیگه داره فاتحه این رژیم خونده میشه. این جلسه یه کار جدید براتون دارم. همه سرپا گوش شدند و فقط نگاهشان به دهان جعفر آقا شیشه بر بود. حاج آقا داشت آموزش‌های جدیدی را درباره پوشش سازی می‌داد. حاج آقا همیشه حرفهایش بوی هشدار و آموزش می‌داد. انگار چند روز آینده را پیشگویی می‌کرد. هر وقت درباره موضوعی تذکر می‌داد، همان اتفاق می‌افتاد. چند وقتی که کلانتری 14 بعد جور تو نخ مساجد محل رفته. البته حاج آقا محدث ساده خودشو درگیر مسائل سیاسی نکرده و حرفای بودار بالای منبر نمیزنه. گاهی افرادی میان و بین مردم میشینن تا بفهمن کی انقلابیه. اما این خودش شده پوششی برای کارهای انقلابی بچه ها. حاج آقا بعد از جلسه علی، احمد و محمد را صدا زد. از آنها خواست که پنجشنبه با لباس ورزشی بروند زمین کشوبافی برای بازی فوتبال و بعد هم یک راست پیش حاج رضا که کارشان دارد. بعد هم بدون هیچ توضیح اضافه تری گفت با لباس ورزشی میرین اونجا، میگین از طرف من اومدین، به هیچ کس هم در مورد رفتنتون هیچی نمیگین. سه نفری با هم در مورد پنجشنبه حرفای رد و بدل کردن. هیجان رفتن توی وجود علی خانه کرده بود. قرارشان صبح زود سر خیابان فدایان اسلام بود. داخل زمین چند نفر داشتن خودشان را گرم می‌کردند و چند نفر هم در گوشه‌ای با هم مشغول صحبت بودند. تقریباً همه همسن بودند. در گوشه زمین ایستادند و هاج و واج همدیگر را نگاه کردند. علی با دست به جوانی که آن طرف زمین بود اشاره کرد و گفت به نظرم این خودشه، همون رابطه ما با حاج آقا. محمد بدون معطلی گفت از کجا فهمیدی اینه؟ پسر خوب، باید دنبال همسنای حاج جعفر باشیم. به ما گفت حاج رضا، نگفت رضا. همینطور کنار زمین ایستاده بودند و با برانداز کردن افراد دربارهشان حدس می زدند. یک دفعه از پشت سر یکی از همان بازیکنها با لباس ورزشی زد روی شانهای محمد و گفت دنبال کسی می گردیم؟ محمد با تردید به اون نگاه کرد. در دل با خود گفت اینه؟ آخه حاج آقا گفت به کسی اعتماد نکنیم. چه کنم؟ محمد منمن کنان گفت نه، اومدیم تماشا. آن شخص خندید و به لباسهایشان اشاره کرد و پرسید پس چرا لباس پوشیدین؟ علی نگاهی به سر تا پایش انداخت و گفت گفتیم شاید نیاز شد، ما هم اومدیم تو بازی. محمد به علی چپ چپ نگاه کرد و از آن شخص تشکر کرد. تا او دور شد، محمد از دست علی ناراحت شد و گفت مگه حاج آقا نگفت با کسی حرف نزنین تا خود رابط بیاد؟ علی هم که نمیخواست به اشتباهش اعتراف کند گفت خب شاید این خودش بود. احمد هم واسطه شد و حق را به هر دویشان داد. بازی فوتبال شروع شد و آنها هم کنار زمین در گوشه‌ای نشستند. احمد به شوخی گفت نکنه حاج آقا ما رو فرستاده دنبال نخودسیا. بعد هر سه زدن زیر خنده. با تمام شدن نیمه اول بازی حوصله آنها هم سر رفت. علی که سرش را گذاشته بود روی پاهایش، نگاهش را داد به محمد و گفت ای بابا، الان تو مسجد داشتم به بچه ها درس قرآن می دادم. محمد کمی در جایش جابجا شد و گفت تو چقدر عجولی علی، صبر کن، هنوز یه نیمه دیگه مونده، بعدشم حاج آقا گفت تا ظهر اونجا باشین. احمد نگاهی به ساعتش انداخت. اوه، کو تا ظهر؟ حوصله‌شان بدجوری سر رفته بود. هیچ کس هم آنها را تحویل نمی گرفت که به بازی بروند. بالاخره بازی تمام شد و همه از هم خداحافظی کردند. در زمین به تعداد انگشتان دست آدم بود. دیگر تصمیم گرفتند به مسجد بروند و به حاج آقا درباره سرکاری بودن این قضیه بگویند که دوباره همان جوان آمد و گفت شما از طرف حاج جعفر آقای محمد حسینی اومدین؟ محمد بادی به قبقب انداخت و صدایش را صاف کرد و گفت ما؟ بله. آن جوان بدون معرفی خودش آدرسی داد و با آنها گفت الان برین به این آدرس که میگم، خیابون ایران دارالتحفیظ، حاج رضا اونجا منتظرتونه. محمد یک قدم جلو آمد و پرسید ببخشید اسمتون؟ یه بنده خدا، برادر دینی. فعلا خداحافظ، زودتر برین. بچه ها راهی دارالتحفیظ شدند. وقتی رسیدند دستی به موهایشان کشیدند و لباسهایشان را مرتب کردند. زنگ زدند. داخل که شدند آقای پشت میز نشسته بود که پرسید برای ثبت نام اومدین؟ به هم نگاهی کردند. محمد دستش را روی میز آهنی نیمه زنگ زده گذاشت و کمی خم شد و گفت نه، ما با حاج رضا کار داریم. مسئول ثبت نام بلند شد و گفت: از طرف کی اومدین؟ بگم کی هستین؟ محمد با صدای آهسته گفت: از طرف حاج جعفر شیش، ببخشین حاج جعفر محمد حسینی اومدیم. تا آمدن حاج رضا با هم صحبت کردن. وای محمد، دیدی داشتی شهرت جعفر آقا رو لو میدادی. آره دیدی، از بس که همه شیشه بر صداش میکنن دیگه تو دهنمون نمیچرخه فامیلیشو بگیم. حاج رضا جلو آمد و آنها را راهنمایی کرد داخل اتاق. چشمشان خورد به چند نفری که نشسته بودند. آنها هم نشستند. بعد حاج رضا جلسه را با دعایی از امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف شروع کرد و داستان قیام آیت الله خمینی در سال 1342 و دستگیری و سپس تبعید شدن ایشان را تکرار کرد و ادامه داد که آیت الله خمینی گفته بود سربازهای من الان توی گهواره‌ها هستند. بچه ها، اون سربازا شماها هستین. حاج رضا با بغضی فرو خورده این جمله ها را می گفت و از هدف هایی که داشتند حرف می زد. او جلسه آن روز را با یک سوال تمام کرد: تا هفته بعد فکر کنین که انقلاب یعنی چی؟ من نمی خوام که چیز رو روی کاغذ برام بنویسین. نه، همه چی رو توی ذهنتون بنویسین و برام بیارین. یا علی، به سلامت. سه نفری خداحافظی کردند و خود را جلوی در پیش مسئول ثبت نام رساندند. او ازشان خواست بنشینند. خسته نباشین، ما اینجا یه سری قرار داریم که بهش میگن قرار ثابت و یه قرار یدک هم داریم. علی که چهارزانو نشسته بود دستانش را در هم گره کرد و پرسید: کی هست این قرارا؟ چجوریه؟ مسئول ثبت نام نگاهی به هر سهشان کرد و گفت: اجازه بدین حرفامو تا آخر بزنم، بعد اگه سوالی داشتین بپرسین. محمد با پاهایش به علی زد و زیر لب به علی گفت: حرف نزن، صبر کن بگی دیگه تا آخرش. مسئول ثبت نام ادامه داد: پنجشنبه بعد از ظهر قرار ثابته و اگه پنجشنبه نشود جمعه صبح یا بعد از ظهرش میشه قرار یدک ما. همیشه جلساتمون بعد از فوتباله. این بار احمد نتوانست طاقت بیاورد و گفت: خب ما از کجا بفهمیم که قراره کی هستش؟ از طریق سرگروه مطلع میشیم. بعد به محمد اشاره کرد و گفت: ما به اون یه روز قبلش اطلاع میدیم و اگه قراری بود میگیم فوتبال داریم. بعد از جلسه توجیهی سه نفری لحظه شماری میکردند تا پنجشنبه برسد و به فوتبال بروند. از اینکه به چنین گروهی وصل شده بودند خوشحال بودند. وقتی به مسجد رفتند تمام ماجرا را برای جعفر آقا تعریف کردند. او به جای تشویق آنها گفت: به شما یاد ندادن که هرچی اونجا دیدین نبایستی بیاد بیرون و برای کسی تعریف کنی؟ محمد نگاهی کرد و همگی با هم شروع به حرف زدن کردن. آخه شما که برای ما غریبه نیستین. حاج آقا، خب خود شما اینجا رو به ما معرفی کردین. به شما نگیم پس به کی بگیم؟ جعفر آقا شیشه بر صبر کرد که حرفایشان تمام شود. تمام شد؟ حتی به من که رابطه بین شما گروه بودم هم نبایستی چیزی بگیم. فهمیدین؟ همهشان سرفکنده شدند و با سر جواب مثبت دادند. از حالا داشتند تمرین رازداری می کردند. جعفر آقا شیشه بر همه چیز را می دانست ولی به رویشان نیاورد تا یاد بگیرند رازداری را. در مسجد کتاب ها و رساله های گوناگون می خواندند. کتاب المتقاعد از آن دست کتاب‌هایی بود که تاکتیک‌های نظامی را یاد می‌داد. اصلش به زبان عربی بود و تازه به زبان انگلیسی و فارسی ترجمه شده بود. کتاب 900 صفحه داشت. جبل یوسف یک افسر بازنشسته عراقی بود که تمام جزئیات چندین سال خدمتش را در ارتش عراق مو به مو نوشته بود. از نحوه سنگرسازی گرفته تا حمله به مناطقی که شناساییش فقط کار نیروهای آموزش دیده بود. این کتاب را در کمتر جایی میشد پیدا کرد، اما گروه داشت آن را روی تک تک بچه ها کار میکرد و بیشتر آموزش ها در همین زمینه بود. حتی از شکنجه هایی که سواک میکرد و مقاومتی که باید داشته باشند هم برایشان صحبت میکردند. ماه رمضان با گرمای آن سال یکی شده بود. گرمای وجود مردم کوچه و بازار از آفتاب وسط ظهر تابستان داغ‌تر بود. مردم هر روز که می‌گذشت بیشتر تشنه حکومت اسلامی می‌شدند که آیت الله خمینی بارها از آن سخن گفته بود. همان حکومتی که اجرای دستورات اسلام اولویت آن بود. آن روزهای گرم از روزهای پرتلاطم پیش هم پرشورتر می گذشت. کسی خم به ابرو نمی آورد. بچه های مسجد از آن که می داد دور هم جمع می شدند و اکثر شبها تا سحر می ماندند. شب بعد از افطار علی با شاگردانش کلاس داشت. قبل از برگزاری کلاس با بچه ها کشتی گرفتند. باز هم کسی حریف علی نشد. شب که به خانه برگشت تا سحر بیدار ماند. با خود درگیر فکرهایی شده بود، اینکه چطور می شود آدم بعد از مرگش هم مفید باشد. افکارش را وصل کرده بود به یاران امام حسین علیه السلام و به لحظه هایی که برخی از آنها تا دم دیدار و وصل به خدا رفتند، ولی ظرفیت وجودیشان آنها را از ادامه راه باز داشت. و اما برخی که از حلقه یاران امام علیه السلام دور بودند، لحظه آخر وصل شدند. چه می شود که اینطور باقی می شویم یا فانی؟ چه می شود که انتخاب می شویم از سوی او؟ چه می شود که راه را درست می بینیم یا؟ تا سحر با این سوالات درگیر بود و آخر هم به سجده افتاد و با او درد دل کرد. با آن بزرگی که داننده همه راز هاست، حرفهایش در صندوقچه دل بین خودشان ماند. ماند تا روزی که همه آن رازها برایش فاش شد. ورق ششم، دوچرخه. حال و هوایشان و عشقی را که به این مبارزه داشتند میشد از عرقهای روی پیشانیشان که روی صورت و لبهای ترک خوردهشان میریخت فهمید. هنوز هم گاهی فوتبال بازی میکردند. پاتوق خبرهای دست اول هم لوازم ورزشی روبروی مدرسه علامه حلی بود که از تشکلی مذهبی، خوراک خبری مانند اعلامیه ها و بیانیه های دست اول می گرفت. منبع اصلی اعلامیه ها در ماشین فلوکس قورباغه‌ای سفید رنگی بود که وسط زمین خودنمایی می کرد. احمد برای خودش شده بود یک با توپ جمع کن حرفه‌ای. علی همگاهی به خاطر جسش برای بازی وسط زمین می رفت. بعد از بازی هم برای بردن اعلامیه ها می رفتن یک سری به لوازم ورزشی می زدند. بیشتر اوقات آنها را لای لباس ورزشی هایشان مخفی می کردن. آن شب به مسجد رفتند. اعلامیه ها کم بود. علی و احمد تصمیم گرفتند که خودشان شروع کنند به نوشتن اعلامیه. احمد شروع به نوشتن کرد. این جملات آیت الله خمینی را نوشت و بعد دستگاه استنسیل را آورد. علی با تعجب نگاهش کرد و پرسید: داری چی کار میکنی؟ احمد که عرقگیرش را درآورده بود گفت: هیچی، جوهر رو روی عرقگیر میریزیم و اینو چاپ میکنیم دیگه. علی کمکش کرد. با هم بد جور رفته بودن توی نخ کار که یک هو جعفر آقا آمد و یک پسگردنی محکم به احمد زد. این چه کاری داری میکنی؟ احمد با همون دستای جوهریش گردنش را محکم گرفت و گفت: آخ حاج آقا چرا میزنین؟ ما رو بگو داشتیم کمک میکردیم. اعلامیه نیست، خواستیم اینجوری اعلامیه چاپ کنیم. حاج آقا نگاهی به سرتاپای احمد و علی انداخت و گفت: خب با این کار دست خطاتون شناسایی میشه، گیر میافتین. احمد توی فکر رفت. حاج آقا دستی روی سرش کشید و با عصبانیت گفت: پاشین این مسات جمع کنین، بعدم برین دست و بالتون رو بشورین. احمد و علی بد جور خورده بود توی ذوقشان. انگار دنیا روی سرشان خراب شده بود. از کارشان پشیمان بودند. احمد دو دستش را بالا گرفت تا بیشتر جوهری نشود و گفت: اومدیم مثلا همه رو خوشحال کنیم و یه ابتکاری بزنیم. چی فکر کردیم چی شد؟ علی هم خجالت زده شده بود. ای بابا کلی خرابکاری کردیم. یکو به هم نگاه کردند و خندیدند. یک هفته‌ای به عید فطر مانده بود. اوضاع مملکت هر روز به هم ریخته تر می شد. شاه که دیده بود مردم روز به روز دارند بیشتر اعتراض می کنند، مجبور شد جمشید آموزگار را برکنار کند. آموزگار استعفا داد و شریف امامی نخست وزیر شد. اولین کار شریف امامی ایجاد دولت آشتی ملی بود که با این کار می خواست بین دولت و روحانیت آشتی دهد. می دانست که مردم از درون سیلی خروشان شدند و باعث فرو ریختن رژیم پهلوی خواهند شد. تنها کاری که از دستشان برمی آمد اجرای همین سیاست بود. روز عید فطر علی با همه بچه های مسجد راهی شدند به سمت تپه های قیطریه. نماز عید آنجا برگزار شد. بعد از آن آیت الله مفتح سخنرانی کرد. مردم را شوری فرا گرفت. مردم بعد از سخنرانی راهپیمایی کردند و شعارهایی از ته دل سر دادند. فردای آن روز هیئت مؤتلفه جلسه گذاشت. قرار این بود که در میدان شوش همه ساعت 3 بعد از ظهر با دوچرخه جمع شوند و به طرف میدان ژاله در سکوت راهپیمایی سواره داشته باشند. این اعتراض راهپیمایی برای اولین بار بود که این طور می‌خواست برگزار شود. دل توی دل بچه‌ها نبود. این بیانیه‌ها را باید تا سه‌شنبه به دست همه آنهایی که می‌شناختند می‌رساندند. احمد به سمت شاه عبدالعظیم رفت و به چند تا از مساجدی که رابطشان بود رساند. علی هم به تمامی مساجد اطراف افسریه و میدان پاستور بیانیه برد. یک روز پیش از راهپیمایی علی صبح زود به مسجد رفت. می‌خواست از جعفرآقا سوالی کند. احمد هم آمد. علی از جعفرآقا پرسید: حاج آقا، چرا از میدون شوش راه میفتیم؟ جعفرآقا سرش را جلو آورد و آهسته گفت: نزدیک میدون شوش کارخونه قنده. ساعت 2:30 هم اونا که حدوداً 200 نفرن تعطیل میشن. همه هم اکثراً با دوچرخه رفت آمد میکنن. علی سرش را به نشانه فهمیدن مطلب تکان داد و گفت: آها، پس قضیه اینه. عجب فکر بکری کردن، خوشم اومد. همه بچه ها آن شب را به امید فردا سپری کردند. فردایی که فرداهای دیگری را دنبال خود داشت. علی از مسئولیتی که به او سپرده بودند از صمیم قلب خوشحال بود و دعا می کرد که از عهده‌اش برآید. بشین، دارم درباره مسیر صحبت می کنم. حاج رضا این را گفت و علی و احمد هم نگاهشان افتاد توی نگاه حاتم خانی. با سر به هم سلامی دادن. حاج رضا از برنامه ها گفت: علی از سمت راست میره جلو و برای شما از اوضاع خبر میاره. محمد هم همون جلو میمونه که کنترل امور داشته باشه. حاج رضا آنها را آماده کرد، آماده هر گونه اتفاقی که ممکن بود بیفتد. اگرم از طرف کلانتری اومدن جلوتون گرفتن، باشون درگیر نمیشین. فقط بچه‌هایی که هدایتگر جمعیتن باید حواسشون باشه هر جا به این مورد برخوردین مسیرتون رو عوض کنین تا باشون درگیر نشین. حاج رضا به هر کس مسئولیتی سپرد با زمان بندی مشخص. نباید کسی میفهمید که اینها با هم ارتباط سازمان یافته‌ای دارند. علی یاد حرفی افتاد که روز اول حاج رضا بهشان گوشزد کرده بود. اینجا نباید کسی بغل دستی خودشم بشناسه. کسی حق کنجکاوی درباره دیگری رو نداره. آن روز همانها در گروه فقط باید از حاتم خانی دستور می گرفتند. او شده بود سرتیم این گروه 4 نفری که احمد هم عضو آن بود. حرفا که تمام شد با هم به گوشه ای رفتند تا بین خودشان برنامه ریزی کنند. اینجا دیگر شوخی را کنار گذاشتند. حاتم خانی رو به علی کرد و گفت: تو با داداشت ساعت 1:45 اونجا باشین. احمد تو هم ساعت 3. یادتون باشه هر اتفاقی که افتاد همدیگر رو نمیشناسیم. احمد همینطور که به چشمای حاتم خانی زل زده بود پرسید: خودت کی میرسی؟ من هم 5 دقیقه این ور اون ور میام. علی رفت خانه و به دوچرخه نگاهی انداخت. محمد حسابی صفایش داده بود. علی بریم؟ علی با این صدا گویی از خواب شیرین کودکی‌هایش بیدار شده بود. نگاهی به محمد انداخت. آره، آمادم. قرار نبود خانواده‌ها از کارهایی که انجام می‌دهند چیزی بدانند، اما خیال سید خاتون و آقا حسین علی راحت بود. راحت به خاطر اینکه هر دو پسرش راهی را می‌رفتند که سالها سید خاتون سر سجاده نمازش از خدا خواستار آن بود. همان عاقبت به خیری. سید خاتون آمد تا حیات و پرسید: چرا با دوچرخه؟ مگه موتور ندارین شماها؟ محمد با خنده رو به سید خاتون کرد و جواب داد: یاد بچگیامون افتادیم ننه. علی هم صدای خندهش بلند شد. یه دوری بریم باهاش بزنیم و لذت ببریم. ننه جان، فقط دعا کن نشکنه با این هیکلای پسرات. سعید خاتون دستش را گرفت جلوی دهانش و خنده کرد و زیر لب گفت: برید خدا پشت و پناهتون باشه انشالله. علی نشست پشت فرمان دوچرخه و محمد هم روی میله جلوی دوچرخه پاهایش را جمع کرده بود که روی زمین کشیده نشود. به میدان شوش که رسیدند حدود 20 نفری جمع شده بودند. تا ساعت 3 که قرار بود احمد بیاید، همینطور آدم ها در میدان جمع می شدند. صدای سوت کارخانه قند زده شد و انتظار سر آمد. این صدا آن روز با روزهای دیگر فرق می کرد. کارگرها یکی یکی بیرون آمدند. همزمان با آنها اعضای گروه هم راه افتادند و لابلای جمعیت گم شدند. گروهی هم با دوچرخه‌های دست بلند که روبان‌های رنگی به دور دسته‌هایشان آویزان بود، از چیزر تا میدان شوش را با سرعت باد آمدند که بی‌نصیب نمانند. از شاه عبدالعظیم یک گروه با موتورهایشان و دسته بعدی هم با دوچرخه آمدند. همینطور داشت جمعیت زیاد و زیادتر می‌شد. از هیچ کس هم صدای بلندی به گوش نمی‌رسید. از آن طرف علی دیده می‌شد که خلاف حرکت جمعیت به طرف احمد می‌آمد. جمعیت رو هدایت کن به طرف خیابون قیاسی. از کلانتری 14 دسته اومدن با باتون، میخوام جلوی جمعیت رو بگیرن. احمد همینطور که فرمان رو صف چسبیده بود تا تعادلش به هم نخورد گفت: اون جلو جمعیت چطوره؟ مامورا زیادن؟ علی دوچرخه رو برگردان سمت جمعیت و در حالی که سرعتش رو زیاد میکرد گفت: من باید زود برم پیش محمد، خیلی زیادن، خیلی. آنقدر زیاد بودند که حتی کلانتری 14 هم نتوانسته بود جلویشان را بگیرد. کارگران هم به آنها گفته بودند که ما راهمان را می رویم. خلافی هم که نکردیم، شعار هم نمی دهیم. آنها درست می گفتند، هیچ بهانه‌ای برای تیراندازی یا حتی دستگیری نداشتند. وقتی رسیدند سر ورزشگاه ناصری، ساعت شده بود 8 شب. ترافیک پشت سرشان بیداد می کرد. آن شب را بدون هیچ دردسری پشت سر گذاشتند. فردایش خبر رسید که تا نیمه های شب در آن منطقه به خاطر این راهپیمایی سواره ترافیک بوده است.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
Thank you.